طعام به فقیر بدهد، اما اگر فقیر رو بهش اطمینان داره که بهش پول بده، با اون پول میره غذا میگیره، نون میخره، برنج میگیره، حالا با اون محاسبه‌ای که کرده برای اون گندم آرد برنج یا هر چیز دیگه، ماکارونیه، هر چیزی هست، اگر بهش اطمینان داشته باشه میتونه پولش رو به فقیر بده، خود فقیر اون مواد غذایی رو تهیه بکنه. ولی شرطش اینه که اطمینان داشته باشه که فقیر خرج غذا میکنه، نره باهاش قسط خونه‌شو بده، بره باهاش پول آب و برقشو بده، بدهیشو بده، نه، پول غذا بده. اگر این اطمینان داشت اشکالی ندارد. حالا اگر شخصی 2 سال روزش عقب افتاد، سال اول فدیه تأخیر رو داد، باز سال دوم شد رمضان بعدی، باز نتونست روزه بگیره، شرایطش جور نبود، دیگه برای سال دوم و سوم و به بعد دیگه فدیه تأخیر نداریم، یک بار فقط فدیه تأخیر بر کسی که روزه نگرفته واجب می شود. حالا اگر کسی بیمار باشه، یه عذری داشته باشه، روزه رو نگرفته، این بیماری تشخیصش با کیه؟ در رساله ها گفتن که تشخیص بیماری یا تشخیص ضرر برای روزه گرفتن با خود روزه داره. خود روزه دار باید به اطمینان برسد که روزه برایش ضرر دارد. حالا یه روزه داری به گفته پزشک به این اطمینان میرسه، اگر پزشک برای او، گفته پزشک برای او اطمینان آور است، میتونه بهش اعتماد کنه. اما اگر پزشکی بهش گفت روزه نگیر، ولی او به اطمینان نرسیده، گفته نه روزه برای من ضرر نداره، من تجربه شخصی من اینه که روزه برای من مشکلی نداره، میتونه روزه بگیره. پس ملاک خودشه. خب برای تشخیص این که روزه بگیرد یا نگیرد، یقین و اطمینان به اینکه ضرر دارد یا ندارد یکی از دلایل روزه نگرفتنه. یه دلیل دیگه هم هست نباید روزه گرفت، اونم که احتمال ضرر بهش داشته باشه، یقین نداره ولی احتمال میده، میگه احتمال داره یه بلای سرم بیاد، میترسم، یقین نیست ولی 50% به بالا داره به خودش این احتمال رو میده که روزه بگیره آسیب ببینه، میگه اگر خوف ضرر هم وجود داشت روزه نگیر، اگه خوف ضرر داشت. حالا یه کسی یقین داشت که مشکلی نداره، روزه گرفت، از قضا روزه براش ضرر داشت. در رساله آمده که وقتی حالش خوب شد دوباره همین روزی که روزه گرفته رو باید دوباره قضاشو به جا بیاره، چون که این روزه براش واجب نبوده، چون که واجب نبوده نباس میگرفته، حالا به اشتباه گرفته، باید قضاشو به جا بیاره. مثل کسی که رفته توی مسافرت نماز کامل خونده، حواسش نبوده، حالا اومده خونه تو وطن خودش میگه ای بابا من نمازمو چرا شکسته نخوندم، میگن نمازتو قضا کن، کامل یا شکسته، میگه شکسته قضا کن، چون وظیفت اون بوده. کسی که وظیفه واقعیش روزه نگرفتن بوده، روزه گرفته باشه، وقتی فهمید که اشتباه کرده و ضرر داشته، باید قضای اون روزه‌ای که باز گرفته رو دوباره بگیره. انشاءالله خداوند ما رو موفق کنه، با برکت و سلامتی بتونیم در این ماه مبارک حضور پیدا کنیم و بندگی خودمون رو انجام بدهیم. جهت عزت اسلام و مسلمین صلواتی هدیه بفرمایید.
اساساً در قرآن در فرهنگ قرآنی هر خونی که در راه خدا ریخته بشود به جا ریخته شده، هدر نمیره، هیچ خونی هدر نمیره. حتی اگر چنانچه پیروزی حاصل نشه، خونی که ریخته شده هدر نمیره. خون جناب حمزه در احد ریخته شد، هدر رفت؟ نه. بالاتر از همه خون سید الشهدا سلام الله علیه در کربلا ریخته شد، هدر رفت؟ نه، خونی که در راه حق ریخته می شود هدر نمیره. قرآن هم ناطق به این معناست. قرآن می فرماید و من یقاتل فی سبیل الله فیقتل او یغلب فسوف نوتی اجرن عظیم، و فرق نمی کنه چه پیروز بشید چه کشته بشید، شکست بخورید پیروز نشید. نفس این حرکت پیش خدا ارزش داره، این جهاد پیش خدای متعال ارزش داره، اهمیت داره. ولی پیروزی هم قطعی است. حالا به این جوله باطل نگاه نکنید، بدانید اینا که امروز جبلان میرن یه روز زیر پای مؤمنین لگد مال خواهند شد.
بهره‌مند شدیم از بیانات مقام معظم رهبری مدظ الله العالی. تشکر و قدردانی میکنم از حضرت حجت الاسلام و المسلمین هاشمی کاشانی. سید حسن نصرالله با رفتنش داغی بر دل همه آزادگان جهان گذاشت، اما یاد و نام او همیشه در قلب ما زنده خواهد ماند. در آستانه آیین خاکسپاری سید شهیدان مقاومت و همرزمانش در خدمت مداح اهل بیت برادر عزیز و ارجمند حاج حمید آقای رمضان پور خواهیم بود با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا رحمان و یا رحیم یا رب العالمین، السلام علیکم یا اولیاء الله و احباءه، السلام علیکم یا اصفیاء الله و اودائه. تو بگو نصر من الله که نصرت باقی است، رفت اگر آین انوار شهادت باقی است. بنویسید به گل برگ سحر روشن‌تر، سیدی رفت ولی نور سیادت باقی است. راوی نصر من الله حسن نصر الله، آن که راهش به تجلای صداقت باقی است، آن که برخاست علیه ستم صهیون‌ها، از مرامش به جهان باز فتوت باقی است، آن که تفسیر کند آیه بل احیا را، رزق حق می خورد و سفره رحمت باقی دعوت عشق چنین بود به خون غلطیدن، بهر عاشق دل سوخته دعوت باقی است، بهر عاشق دل سوخته دعوت باقی است، بوسه بر تربتشان هست گواه سخنم، از شهیدان خدا عشق و صلابت باقی است. شهدا بار امانت همه بگذاشتن، روی دوش من و تو بار امانت باقی است. نرسد هیچ به پایان ره گلگون شهید، بهر مردان ره عشق حکایت باقی است. بر سر منتظرانی که به سنگر هستند، سایه مرحمت حضرت حجت باقی است. قامت افراخته در کل جهان حزب الله، تا بدانند همه نور ولایت باقی هرچم کرب و بلا نقش به خون شهداست، زیر این پرچم گلگون شده عزت باقی است. در آستانه به خاک سپاری و تشییع با شکوه شهید والا مقام، به تعبیر مقام معظم رهبری مجاهد کبیر شهید سید حسن نصر الله و شهید سید هاشم صفی الدین رحمت الله علیهما، در روز جمعه و در میعادگاه نماز پر صلابت جمعه به یاد همه شهدا خاصه این شهیدان عزیز و مظلوم، دلی که بر ندارد چشم از آن دلخواه پیروز است، قدم تا پای مردی می کند در راه پیروز است، زمان پلکی زد و بانگ رحیل آمد سواران را، هر آن کس زنده شد زین فرصت کوتاه پیروز است. به جز صبح وصال دوست فتحی نیست در عالم، دلت گر شعله ور شد در شهادتگاه پیروز است. بکش ما را که ما را زنده تر کرده است مرگ، آری به ترس از داغ غزه عشق لبنان آه پیروز است. جهان روشن شد از نور شهادت، جاء نصر الله. که باشم من خدا فرمود حزب الله پیروز است. 63 سال اهل بکا و نبرد بود، در اوج این زمانه نامرد مرد بود. 63 سال مثل نبی، مثل مرتضی،
مانند حاج قاسم ما اهل درد بود، دلتنگ کودکان و یتیمان بی پناه، دلگرمی همیشه شبهای سرد بود. سنگی رها شد از کف دیوانه ای سپس، ذکر تمام آینه ها بازگرد بود. وقتی که بود قزه از او رنگ و رو گرفت، وقتی که رفت رنگ جهان آه زرد بود. نصر خدا شامل او پس شهید شد، 63 سال در دل زخم و نبرد بود. پس از قریب به 4 ماه از شهادت شهید والا مقام مجاهد کبیر شهید سید حسن نصرالله، انشالله در روز 1 شنبه 5 اسفند ماه سیل جمعیت دلباختگان حریم ولایت و دوستداران جبهه مقاومت تشییع با شکویی از این فرزند علی و فاطمه به عمل خواهند آورد. یاد این روزه افتادم، روز جمعه دلا روانه شود. آقا جانمون امام رضا روی فدا فرمود، در هر مصیبت و مهنی فبکل الحسین. السلام علیک یا ابا عبدالله. یاد اون لحظه و اون ساعتی که داغ دیدگان کربلا رو میخواستن از کربلا به اسارت ببرن، امروز در دعای ندبه خوندید فقتل من قتل و صبی من صبی، ادهی رو کشدن ادهی رو هم به اسارت مردن. اما اون جای روزه که به روزه این مناسبت ختم میشه اینه، زینب کبری نگاه کردید امام سجاد خیلی منقلبه، عرضداش یادگار برادر چرا با خودت اینطور میکنی؟ فرمودم جان نگاه کن، کشته های خودشونو کربلا دفن کردن، اما پیکر ولی خدا و یاران شهیدش روی زمین رها شده. ای سربریده بال و پرم را نگاه کن، داغی که مانده بر جگرم را نگاه کن، پاشو کمک بده که سوار شتر شوم، نامحرمان دور و برم را نگاه کن، عرضم تمام، با شمر و هرمله طرف کوفه می روم، برخیز هم سفر سفرم را نگاه کن، لطف خود را باز یارم کن حسین، خیز بر محمل سوارم کن حسین. اما بعد از 3 روز روستایی های کربلا آمدنی بدنا رو دفن کردن. السلام علی من دفنه اهل القرآن، السلام علی المدفونین بلا اکفان، هر کجای مصلا صدای مرا می شنوی، رحم الله من نادا یا حسین.
او نماد مقاومت و ایستادگی بود، الگویی بی بدیل برای همه آزادی خواهان جهان و پرچمدار نهضت مقاومت بود، در این حال انسانی با تقوا، حکیم، بصیر، خستگی ناپذیر که استقامت، استواری، زهد از او شخصیتی ممتاز و جاودان ساخت. سید اشداء علی الکفار فهمید، سید اشداء علی الکفار فهمید، آموزه های حیدر کرار فهمید. نثار ارواح طیبه شهدا، مخصوصا شهیدان مقاومت، شهید سید حسن نصرالله و شهید سید هاشم صفی الدین، اجماعا صلوات. به استحضار شما نمازگزاران عزیز میرساند همزمان با مراسم تشییع پیکر پاک شهیدان سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی الدین، روز یک شنبه پنجم اسفند ماه آیین گرامی داشتی بعد از نماز مغرب و عشا در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه، همین مکان مقدس انشاءالله برگزار خواهد شد. تشکر و قدردانی میکنم از ذاکر با اخلاص آستان آل الله برادر ارجمند حاج حمید آقای رمضان پور. خواهش میکنم با توجه به استحباب اولویت تکمیل صفوف مقدم از نمازگزاران محترم در این مسئله و همچنین تمرکز شعارها از طریق تریبون، همکاری و عمل بیاورند. اما معرفی کتاب منتخب هفته، در آستانه برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر سید الشهدای مقاومت سید حسن نصرالله، کتاب امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و اخبار غیب معرفی می‌گردد. موضوع این کتاب که توسط کتاب جمکران منتشر گردیده است، مسائل مربوط به اخبار آخرالزمان است که آن شهید والا مقام در سه سخنرانی خود به آن پرداخته است. روایات آخرالزمان همواره از مسائل بحث برانگیز در جامعه علمی بوده، اما در سالهای اخیر به واسطه سرعت تحولات منطقه از عراق و شام تا حجاز و یمن به سطح عمومی جامعه کشیده شده است. فراگیر شدن چنین مباحثی در جامعه عربی به ویژه شیعیان لبنان بهانه خوبی بود تا دبیر کل شهید حزب الله از فرصت سخنرانی در دهه محرم به بهترین شکل استفاده کرده و با تبیین عالمانه و محققانه موضوع مورد علاقه و اهتمام جامعه و جوانان از ایجاد انحرافات فکری و عقیدتی که زمینه آن به شدت فراهم شده بود جلوگیری نماید. علاقمندان می توانند کتاب امام مهدی و اخبار غیب را با 30% تخفیف از قرفه کتاب آدینه واقع در محوطه شرقی شبستان مصلا دریافت نمایند. اما همان گونه که مستحضرید، از اول اسفند ماه تا دهم اسفند ماه دهه تکریم و تعظیم مساجد نام گرفته است، فلذا به همین مناسبت و به جهت اعلام برنامه‌های مساجد در استقبال از ماه مبارک رمضان، در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین حسین محمد ابراهیم رئیس محترم مرکز رسیدگی به امور مساجد خواهیم بود با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء و المرسلین، ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأدهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين. اللهم إن لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه. دهه آخر ماه شعبان المعظم مصادف است با دهه تکریم و تعظیم مساجد. هر سال این سنت حسنه برقرار است و در استقبال از ماه مبارک رمضان مؤمنین، کارگزاران مسجد و اهالی مسجد جایگاه بلند و رفیع و مقدس مسجد را گرامی می‌دارند. این دهه به نام دهه تکریم و تعظیم مساجد مزین است که در دهه آخر ماه شعبان هر ساله برگزار می شود. گرامی می داریم این دهه را و از همین فرصت استفاده می کنم از تمامی کارگزاران و فعالان مسجد، مخصوصا ائمه محترم جماعات مساجد، اعضاء محترم هیئت امنا، فعالان بسیج، پایگاه‌های بسیج مستقر در مساجد، پایگاه بسیج برادران و خواهران، کنشگران، فعالان فرهنگی، تقدیر و تشکر می کنم به جهت زحماتی که در مساجد می کشن. در آموزه‌های دینی مسجد به عنوان خانه خدا مطرح است. در اون روایت شریف حضرت فرمودن فی التورات مکتوب ان بیوتی فی الارض المساجد، در این کتاب آسمانی یعنی تورات مکتوب است از قول خدای تبارک و تعالی که خانه های من در روی زمین مساجد هستند. مساجد به عنوان خانه های خدا مطرح است. فتوبا لمن تطهر فی بیته ثم زارنی فی بیتی، خوشا به حال کسی که در خانه‌اش طهارت حاصل می کند و برای زیارت من، زیارت خدا، به مسجد حاضر می شود. ثم زارنی فی بیتی، در حقیقت حضور در مسجد حضور در بساط خداست، حضور در خانه خداست، حضور در مسجد میهمانی خداست، میزبان این میهمانی خدای تبارک و تعالی است و مؤمنین با حضورشان در مسجد در میهمانی خدا شرکت میکنند. الا ان على المزور کرامت الزائر، خدا فرمود هر کسی که به میهمانی میرود میزبان لازم است از میهمان خودش پذیرایی کند. اهالی مسجد
وقتی در مسجد شرکت می کنند خدای تبارک و تعالی بر خودش فرض می داند